بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیه. رسیدیم در اقسام سیره عقلایی. در بحث سیره عقلایی که سیره عقلایی در یه تقسیمی بر دو قسم، سیره عقلایی که در مسیر و در طریق اثبات حکم شرعی است و سیره‌ای که موضوع حکم شرعی است. ما الان در قسمتی هستیم که سیره‌ای که در طریق اثبات حکم شرعیه، حالا چه در اصول باشد چه در فقه باشد، چه در احکام تکلیفیه باشد چه در احکام وضعیه باشد. همینجا باز ما یک عرضی به تأملی به عزیزانی که جمع آوری کردن الفائق رو ما داریم که مثالی که زدن مثال برای حکم وضعی بود. کاش اینجا می آمد که البته خوب تعبیر و حکم شرعی رو دارن، میتونیم ازشون دفاع بکنیم که چون تعبیر و حکم شرعی دارن، حکم شرعی اعم از حکم تکلیفی و حکم وضعیه، اما سیره عقلایی کاربردش هم در حکم وضعی است. مثل مثالی که زدم، کشاورزی میره تو مزرعه، البته مزرعه نه، توی آبادی، توی یک بیابانی برای خود سنگچین میکنه. خب این حیازت دلیل بر ملکیتشه و مملکه و سیره قائم بر اینه که اگر کسی در عرفی رفت این سنگچینی رو انجام داد، دلیل چه میشود؟ دلیل بر این میشود که این مالکه. این دیگه میدونید دلیل چه هست؟ به عبارت بهتر سیره ایست که واقع در طریق استنباط و حکم وضعی است که حیازت باشه. اما برای حکم تکلیفی میتونیم یه مثال دیگری بزنیم، باز همین بحث کشاورزی رو مطرح بکنیم. الان باقی است کشاورزی داره با آبیاری میکنه، معمولا رسم کشاورزا هم همینه، رسم مردم هم همینه، اصلا در سیره ترابط ها و تعامل های اجتماعیشون یه چیز پسندیده ای هم هست، سنت حسنه ایست که وقتی که از کنار باغ دیگری رد میشن و قدری که نیازشونه استفاده میکنن، هیچ کس هم منعشون نمی کنه. ما میتونیم از این سیره عقلایی استفاده کنیم، جواز استفاده کسی که مار است از کنار یه باقی، مرور کننده از کنار یه باقی از اون باق، و به تعبیر فقهی خودمون حق الماره رو بگیم یه چیز شرعی است، حکم تکلیف حرمت نداره. همین اگر بله واسطه در یه جای دیگه از باق مردم استفاده بکنه، یه خلالی هم برداره کار مشکله، اما به عنوان مرور اشکالی نداره. میتونیم این حرف رو بزنیم؟ بله. پس بنابراین سیره‌ای که واقع است در طریق حکم شرعی، یا حکم تکلیفی است و یا حکم وضعیه. خب ملاک این سیره و این قسم از حجین سیره و این قسم از سیره حجیتش ملاکش چیست؟ تا اینجا ما مطلب رو بیان کردیم در جلسه گذشته. ملاک حجیت اینه که ما باید یکی از این سه صورت و سه کار برای ما تصور بشه، تا بتونیم بگیم که سیره عقلائیه حجته، یعنی ملاک حجته. یکی این است که معمولاً این سیره، یعنی سیره عقلائیه، چه در اثبات و حکم شرعی، چه حکم شرعی تکلیفی، چه حکم وضعی، معمولاً این سیره و سیره عقلائیه ملازم با این است که ما می‌بینیم شارع هم من العقلا است، و چون شارع من العقلا است، سیره عقلائیه کاشف از نظر که می شود؟ از نظر شارع مقدس می شود. پس یه جهت ملاک حجیتش اینه که به دلیل تلازم، به ملازمه ای که شارع هم از عقلاست و عقلا هم خارج از این شارع نیستن، وقتی که عقلا یک کاری رو انجام بدن، معلوم میشه نظر شارع هم در نظر اونا هست. یا نه این حرف رو بزنیم بگیم که ما من واقعتن الا این که براش حکم شرعیه، ما من واقعتن الا این که براش حکم شرعیه، و الان این کاری که الان داره انجام میده، حیازتی که داره انجام میده، یه حکم شرعی وضعی دارد و یک حکم شرعی تکلیفی دارد، میتونیم این حرف رو بزنیم که پس بنابراین در حیازت هم حکم تکلیفی است، هم حکم وضعی است، و کاشف و ملاک و حجیت سیره این است که کاشف از چه است؟ کاشف از رضایت شارع است، به عنوان این که شارع در هر واقعی دارای چه است؟ دارای حکم. پس این اولین ملاک حجیت. ملاک دوم در حجیت این است که ما می‌بینیم شارع مقدس در بعضی از جاها امر به اطاعت قسمتی یا تمام قسمتی از این سیره انجام داده، مثل اینی که در خبر واهه سیره عقلائی منعقد شده بر عمل به خبر واهه، و شارع هم مثلا امر به عمل کرده، گفته که میتونید خبر واهد عمل کنید. یا نه خیر، شارع از باب این که این کسانی که مخبر به خبر واهد هستند من العقلا هستن، شارع اینها رو دفعشون و منعشون نکرده. پس بنابراین میتونیم بگیم ملاک دوم امر شارع بده. پس ببینید ملاک اول حجیت استفاده تلازمی و استفاده به نحو این که قضیه بی حکم شرعی نیست، سیر عقلا حجت میشه. در قسم دوم شارع امر به عمل به اینا کرده، روایت داریم مثلا به ارجاع داده به خبر واحد و خبر واحد رو پذیرفته، و معمولا خبر ثقات را هم عرف میپذیرد و هم شارع بهش امر کرده. پس بنابراین چه هست؟ سیره عقلا حجته. و ملاک سوم حجیت سیره عقلایی که در طریق استنباط حکم شرعی هست اینه که ما میگیم این سیره عقلا گاهی از اوقات میشه سیره عقلایی که ما باید حتما بهش عمل داشته باشیم، اون هم عمل به وسیله شارعه. چون بخوام بگیم ملاک حجیتش هست، چرا؟ ولو این که بگیم ردش نکرده، یا مثلا یک حکم مناسبی برای این داره. پس بنابراین سیره عقلاییه به یکی از این سه جهت میشه چی؟ میشه حجت. یا به دلیل ملازمه، یا به دلیل عدم خلو قضیه از حکم، یا به دلیل امر شارع به منات دومی که امر شارع باشد، یا به منات امر سومی که اصلا این چنین سیره ای راه خروج نداره. چرا راه خروج نداره؟ چون شارع مقدس در بعضی از جاها ازش رد نکرده است، و آنی که رد نشود ملاک حجیت داره. البته یه نظر دیگری هم هست که شاید ما انشالله به این نظر برسیم. ما برای سیره اینقدر اهمیت قائل هستیم که شاید سیره گاهی وقتا مثل قطعه که باشد، مثل قطعه قاطع باشد. در قطع قاطع دیگه نمیایم بگیم بابام این قطع شما حجته، نه خیر، فطرتاً ذاتاً وقتی به یه یقین میرسه یقینشو باور میکنه. خب برسیم تا قسم دوم تطبیق بکنیم. اما عبارت فائه من الواضح منات و حجیت هاذ القسم من السیره، گفتیم سیره دو قسمه، یکی آن که در طریق اثبات و حکم شرعی است، یکی این که نفس موضوع و حکم شرعی است. حالا اون که در طریق باشد، من الواضح انا نحتاج لاثبات و حجیت هاذ القسم، یعنی قسم طریقیت و حکم شرعی از سیره، الى اثبات احد الامور الثلاثه تالیه. ما باید به یکی از این ملاک ها ثابت کنیم حجیتش رو. یک، امر اول اینه، کشف این سیره از صحت چیزی است که عقلا برش بنا گذاشتن و عدم خطا اونهاست فی ذلک. معمولا عقلا هم تبانی بر خطا ندارن. و حین اذن لا یحتاج العمل به سیره اول احتجاج بها الى کشف الحکم الشرعی المماثل اول مناسب لها. دیگه احتیاج به کشف و حکم شرعی، بفرمایید احتیاج به عمل به سیره و کشف و حکم شرعی مماثل یا مناسب برای این جهت دیگه نیست. ولو فرزه، ولو فرض بشه که صحت چیزی که بنا علیه العقلا ملازمتون لذالک، یعنی ملازم برای کشف و حکم شرعی است که قطعا دیگه اشارع هم من العقلا، اما لقاعدت الملازمه. قاعده ملازمه یعنی چی؟ یعنی این که به تلازم شارع هم از عقلاست، یا به خاطر چیزی که دلالت میکنه بر عدم خلو واقعه عن الحکمش شرعی، این که واقعه دیگه خالی از حکم شرعی نیست. با کمال معذرت ما بر این امر یک تأملی داریم، تأمل رو هم معذرتون عرض کنیم، چون خارج اصول الفائقه باید دیگه تأملاتش رو هم گفت. و یه جهت تأملی که ما داریم بر این جهت اینه که در اینجا گفتن و عدم و خطعهم فی ذلک، اینها دیگه تبانیه بر خطا ندارن، تبانیه بر خطا ندارن. میتونیم بگیم اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. اگر مثلا حالا ما سیره عقلائیه در یه جمع کثیری رو نمیگیریم، حتی بفرمایید سیره عقلائیه در یه جمع محدودی رو میگیریم، الان در یک منطقه فرض میکنی عقلای این قوم به عنوان قضیتون صادقه و قضیتون جزئیه آمدن به هر جهتی، حالا به جهت خدای نخواسته منافع خودشون یا منافع دیگرانی که با اونا تبانی کردن، زر و زور و تزویر هر چی که باشد، آمدن اینها رو قانعشون کردن که شما چنین کاری رو انجام بدهی. و به عبارت بهتر یه سیره‌ای شد که این سیره حسنه‌ای نخواهد بود. آیا سیره غیر حسنه هم مورد تایید شارع هست؟ قطعا مورد تایید شارع نیست. ما میتونیم بازم چنین تلازمی استفاده بکنیم. پس تأملی که ما داریم اینه که در اینجا به نحو قضیه جزئیه خروج دارد. نمیتوانیم بگیم بله می توانیم این حرف رو بزنیم. معمولا سیره عقلایی سیره عقلایی است که تبانی و خطا ندارد، اشتباه ندارد معمولا، مگر این که بگیم ما دلیل تقلیب و دلیل غالب دیگه ما رو کفایت میکنه، که حقم همین است که دلیل غالب کفایت میکنه. الامر الثانی، امر دوم در این که سیره عقلاییه حکم شرعی رو در طریق حکم شرعی است، ملاک و حجیت اون اینه که امر شارع به عمل بر طبق این سیره او جعلهی مناش الحجیت لها، یا جعل شارع مناشه حجیت و منشأ ها و مبدأ ها رو حجیت را برای سیره قرار داده. بالمعنل متقدم، به معنای متقدم یعنی چی؟ یعنی به عبارت بهتر خود شارع هم خارج از این عقلا نیست. این عبارت شارع گفته یا این سیره عقلا رو انجام بدید یا نه، چون این امری نکرده. اما ما معمولا میبینیم که عقلای قوم بر این اتفاق دارن، پس عقلای قوم هم یکی از اونها شارعه. مثل معذوریت و مثل تنجیز و منجزیت اوامر که میگه این صحیح هست یا صحیح نیست یا این باید عقاب دارد یا عقاب نداره، کما صنعه، همونطور که شارع این مطلب رو انجام داده به نسبه به بعضی از امارات زنیه، مثل خبر واحد، مثلا خبر واحد که میبینیم شارع گفته حجته. فَإِنَّ سِيرَةَ الْعُقَلَا، سیره عقلا منعقد شده بر عمل به خبر واحد، و شارع هم ایزن امر بالعمل بهی به این خبر واحد، او جعل الحجیه له، یا حجیت براش قرار داده به جعل مناشعها، به این که مناشعش در حجیت رو بیان کرده. پس بنابراین این سیره میشه حجت در طریق حکم شریعت. و یلحق و ملحق میشه به همین مطلب امر شارع یا به همین امر دوم، احاله دادن شارع مردم را الى ما تحکم و بهی عقولهم فی باب سیره، در چیزی که عقولشون حکم میکنه در باب سیره، من دون امرهم بالعمل بها او جعل الحجیت لها. میگه بابام با این سیره عمل بکنید، گرچه که امر به عمل نکرده، اما معمولا شارع مردم رو حواله به سیره عقلاییه میده، و میتونیم بگیم از این حواله دادن کشف کنیم که رضایت داره. بله، پس اینم امر دوم. فشرده یه امر دوم اینه که شارع امر کرده یا یه امرشو ازش از حالاتش به دست میاریم. اینم امر دوم در ملاک حجیت. امر سوم در ملاک حجیت ایجاب هاست، یعنی ایجاب سیره. این سیره دیگه میشه سیره موجبه، یعنی در واقع ببینید این سیره موجبه دو تا علت پیدا کرده، یه علت عرفی و عقلی و عقلایی و بنا عقلایی پیدا کرده، یه جزء العله دیگرش هم مثلا ایجاب شارع اومده، حال دیگه شده علت تامه برای حجیه. ایجاب ها یعنی ایجاب سیره است، ولو به بعضی از زمائم و زمیمه ها، مثل عدم رد یا غیرهی ممایعت تعرض له العلم اول اطمینان به امضاء شارع لها. میبینی اطمینان پیدا کردیم که شارع چون این سیره ای رو امضا کرده، یعنی به جعل شارع حکم مماثل یا مناسب رو برای سیره. مثلا یکی از اونها که انشالله بعدن هم میرسیم در قسم دوم، مثلا شارع گفته که بابا سنت حسنه رو هیچ موقع در مقابلش وا نستی، سنت سیئه رو هیچ موقع حمایت نکنی. میتونیم از این امر شارع هم استفاده بکنیم؟ بله. فما یستند و الیه، یعنی به این علم و اطمینان برای اثبات و حجیت سیره، لابد ان یکون متکلفن متکفلن، متکفل باشه به تحقق یکی از این امور ثلاثه‌ای که یعبر عنها، از این امور ثلاثه به مناطاتها، یعنی به مناطات حجیت سیره، به مناطات سیره، به ملاکات سیره. پس بنابراین ملاکات سیره چه شد؟ سیره‌ای که در طریق استنباط و حکم شرعی هست، مناطاتش و ملاکاتش برای حجیتش یکی از این سه امر شد. اولین امر این شد که به ملازمه یا به این که حکمی بدون حکم شرعی، واقعی بدون حکم شرعی نیست، ما اثبات حجیت سیره میکنیم، و دوم شارع امر دارد، و سوم نخیر، به بعضی از زعمائم میفهمیم که شارع این رو واجب الاطاعة کرده. اینم قسم اول. القسم الثانی از سیر المرتبطه تو به موضوع الحکم شرعی. قسم دوم از اقسام سیره، سیره ایست که مرتبط به نفس حکم شرعیه، موضوع حکم شرعی رو بیان میکنه. حالا اینی که موضوع حکم شرعی رو بیان میکنه، یه وقت هست بر چند قسمه، بر سه قسمه. اولین قسم اینه که سیره عقلاییه به نفسش موضوع برای حکم شرعیه. ما روایتی آیهی پیدا کردیم که مثلا در اون آیه، در اون روایت، در اون نص، در اون روایت صحیحه و صریحه دارد که شما مثلا سنت رو بهش عمل کنید، مثل این حدیثی که در نهج البلاغه هست، ولا تنقض سنتا صالحه عمل بها صدور هذه الامه واجتمعت بها ال الفه و صلحت علیها ار رعیه ولا تهدسن سنتن تزر رو به شیء من بازی تلک السنه. خب حضرت صلوات الله و سلام علیه که فرمودن که سنت صالحه ای که امت بهش عمل کردن هیچ موقع نقض نکنی، یعنی در مقابلش قطع علم نکنی، و سنت مضر رو هیچ موقع تأیید نکنی، ازش نگذرید. خب از این میتونیم استفاده بکنیم که خود این عبارت، این سنت، سنت صالحه، همین سیره عقلایی ایشون دارن این استفاده رو میکنن. باز با کمال معذرت در این قسم ما یک و دو تا تأمل داریم. یک تأمل این است که گرچه که نهج البلاغه شریف به لحاظ شهرتش برای ما حجیت دارد و روی سرمون، اما در این حال در مبانی فقهی و اصولی باید چه بکنیم؟ باید تک تک خطبه ها و کلمات رو ما سندش رو استخراج بکنیم. البته بزرگانی هم سعیشون مشکور باشد، مثل کتاب تمام نهج البلاغه یا مستدرکات نهج البلاغه یا مستندات نهج البلاغه بزرگان ما نوشتن و خطبه ها و کلمات حضرت و نامه های حضرت رو مستندسازی کردن، ما باید بریم از اونها استفاده بکنیم، ببینیم آیا چنین حدیثی صادر شده است یا چنین حدیثی صادر نشده. و به عبارت بهتر، نوع اولی که صدور سنت باشد از معصوم و موضوعش خود سیره عقلایی باشد که موضوع حکم شرعی است، ما نیاز به چه داریم؟ نیاز به موضوع شناسی داریم. باید موضوع شناسی بکنیم و ببینیم آیا واقعا چنین روایاتی صادر شده یا چنین روایاتی صادر نشده. به صرف این که ما بگیم آقا در نهج البلاغه شریف است، بله روی سرمون، بله اگه مبنای شما این شد که نهج البلاغه همش صحیحه، میتونید به این روایت استنادی داشته باشی. و الا ما عرضمون اینه در دقتها باید ببینیم که آیا سند داره یا نداره. نوع اول، قسم دوم، سیره مرتبط و سیره های مرتبط به موضوع حکم شرعی است. منقسم میشه این سیره ها به سه نوع، همونطور که میاد. نوع اول چیزی است که به نفسه موضوع برای حکم شرعی است، اصلا خود سنت و خود سیره موضوع روایته. قد تکون سیره عقلائیه به نفسها موضوعا للحکم شرعی، کما اذا امر المولا به نقض سیره فاسده یا نهی بکنه از نقض سیره های صالحه. سیره صالحه رو بفرمایید نقضش نکنید، سیره فاسده رو متابعتش نکنید. مثل قوله امام علی علیه السلام ولا تنقص سنت صالحه عمل بها صدور هذه الامه واجتمعت بها الالفه و صلحت علیها الرعیه ولا تهدسن سنت، و ذکر سنتی رو نکنید که تزر رو به شیء من ماضی تلک السنه. خب ما میبینیم این هم در واقع حضرت اشاره دارن به چی؟ دارن به سیره هایی که راجع به امامت و غیر امامت و جریان های خلافت ها و مسائل اجتماعی و سیاسی اون زمان هست. میتونیم این حرف رو بزنیم؟ بله. اگر سنت صالحه ای باشد ما باید متابعتش بکنیم، سنت سیئه ای باشد باید متابعتش نکنیم. پس قسم دوم سیره ای است که مرتبط به نفس موضوع حکمه، تا برسیم به قسم اول. و قسم دوم هم سیره عقلایی است که در تنقیح موضوع و تحقیقش ثبوتنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.